اینجا رادیو آزادی است و برنامه شام امروز رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه از تحولات تازه درباره افغانستان، منطقه و جهان گزارش های داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه طالبان نگرانی مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای مرکزی در مورد پناهگاه های امن، آموزش و حمایت مالی از حراس افغانی در افغانستان را بی جا خوانده است. اولین نشست مشاورین امنیت ملی این کشورها روز سه شنبه برگزار شده بود. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، دیروز در اعلامیه چنین گفت:
د یادیناستی په یالامیه کې ویر خبرون کوته د سرپناه روزنی پلان او مالی ملاتړ په موخه د افغانستان د خاورې خریدلو په تړاو شدل شوی اندیشنه په اوسنۍ شرایطو کې بی ځای ګڼو.
آقای تکل این سخنان را در حال بیان می کند که به تازگی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می گوید جنگجویان گروه داعش بسیاری حملات را در افغانستان انجام می دهند. نگرانی ها از حضور جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان و همچنان فعالیت جنگجویان شبکه القاعده هم خبر داده می شود. هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طالبان امروز 27 تن را در شهر چاریکار مرکز پروان به اتهام فساد اخلاقی، سرقت، فرار از منزل در مقابل جمعی از مردم شلاق زدند. برخی از مسئولان محکمه طالبان در ولایت پروان هم آنجا بودند. پیش از این قصاص علنی یک مرد در ولایت فرا از سوی طالبان دیروز صورت گرفت که واکنش های وسیع به دنبال داشته است. عفو بین الملل می گوید که اجرای چنین حکمها اهانت به کرامت انسانی است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که در 20,000 صنف درسی 600 هزار کودک افغان سرگرم آموزشند. یونیسف این مطلب را امروز در توییت بیان کرده است. در این توییت گفته شده که این نهاد در سال 2023 امکانات آموزش را در سراسر افغانستان افزایش می دهد. قوای قضاییه ایران امروز از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراض های جاری، خبر داده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضاییه نوشته که پس از رد درخواست فرجام خواهی برای حکم اعدام صادر شده علیه این معترض در دیوان عالی کشور، این حکم صبح امروز پنجشنبه اجرا شد. این اولین اجرای حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی در باره قضایایی است که علیه معترضان دستگیر شده در جریان اعتراض ها در ایران باز شده است. و اداره زلزله سنج مدیترانه اروپا امروز خبر داده که زلزله به بزرگی 5.6 ریشتر منطقه قفقاز روسیه را تکان داده است. خبرگزاری رویترز این را خبر داد. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. مشروعیت حکومت طالبان وابسته به رفتارشان با دختران و زنان در افغانستان دارد. این را تام ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، می گوید. اجرای حکم قصاص و واکنش ها در این باره. ملل متحد مخالف حکم اعدام است. واکنش یک فعال زن:
اگر در حکومتی که عدالت باشه، اگر در حکومتی که امنیت تامین باشه، گرسنگی نباشه، هیچ وقت فکر نکنم که جنایت رخ بده و طالب مجبور به او شوه که قصاص کنه.
عکس العمل آگاهان دینی:
جامعه مثل افغانستان که تدابیر سنجیده نشده و مقدمات کار نشده به سراغ مسائل کیفری رفتن، نتیجه معکوس خواهد داد.
اما طالبان اجرای قصاص را به مسلمانان مبارک گفته. تهاجم روسیه بر اوکراین تغییر توازن قدرت را در آسیای میانه به میان آورده. در ادامه، نبود آب آشامیدنی: یونیسف میگوید نزدیک به 80% مردم در افغانستان دچار مشکلات کمبود آبند.
کمبود آب در سراسر افغانستان از جمله ولایت غزنی و ولسوالی جاغوری بسیار دامنگیری مردم شده است. راه‌های طولانی را طی می‌کند تا برای خانه و فامیل آب تهیه کند.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. من مقیم نایب همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستیم. توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، میگوید مشروعیت حکومت طالبان در افغانستان بیشتر بر رویکردهایشان با دختران و زنان افغان مرتبط است. آقای وست پس از دیدار با سرپرست وزارت دفاع طالبان در امارات متحده عربی در رشته توییتر خود این را گفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که نزدیک به 16 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تا کنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، گفته است مشروعیت حکومت طالبان بیشتر بر رویکردشان با دختران و زنان افغانستان بستگی دارد. آقای وست پس از دیدار با هیئت به رهبری ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزیر دفاع حکومت طالبان در امارات متحده عربی، گفته است در این دیدار درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان بحث شد. توماس وست در صفحه توییترش نوشته است ثبات اجتماعی و اقتصادی در افغانستان و مشروعیت داخلی و خارجی طالبان بیشتر بر رویکرد طالبان با زنان و دختران افغانستان بستگی دارد. آقای وست در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان و دختران در افغانستان همواره با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از این کشور مواجه شده است. دروازه‌های مکاتب برای دختران دانش آموز بالاتر از سنف ششم بسته است. بیشتر زنان از کار در اداره‌های دولتی منع شدند. بدون محرم نمی‌توانند در مسافه‌های طولانی سفر کنند. حجاب بر زنان اجباری شده و بر علاوه این، بر رفتن زنان به ورزشگاه‌ها، پارک‌های تفریحی و حمام‌ها نیز محدودیت وضع شده است. نماینده ویژه آمریکا همچنان نوشته است با هیئت یاد شده بر رهبری ملا یعقوب در مورد وضعیت امنیتی افغانستان، تلاش‌های دوامدار طالبان در برابر گروه داعش، بهبود فضای تجارتی و تلاش جامعه جهانی در برابر بحران بشری موجود نیست بحث کردند. این در حال است که مسئولیت بیشتر حملات مرگبار اخیر در افغانستان را گروه داعش پذیرفته است. مسئولیت حمله اخیری که در صرافی شهر جلال آباد رخ داد و در آن یک تن کشته شد و شماری نیز زخم برداشتند را نیز گروه مسلح داعش به عهده گرفته است. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در توییترش نوشته است برای ثبات باید نیمی از نفوس، یعنی زنان، به هدف حمایت از خانواده‌شان اجازه مشارکت در اقتصاد را داشته باشند. سخنگویان حکومت طالبان در مورد اظهارات توماس وست به تازگی چیزی نگفتند، اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این ادعا کرده بود که آمریکا مانع بزرگ در برابر مشروعیت حکومت آنها است. هرچند طالبان ادعا کردند که همه شرایط را برای مشروعیت جهانی عملی کردند، اما به شمول ایالات متحده آمریکا، سایر کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن طالبان، ایجاد حکومت فراگیر و احترام به حقوق بشر به ویژه زنان و دختران و اقلیت‌ها را مهم می‌دانند. در حالی که طالبان حکومتشان را همه شمول می دانند، اما ظاهراً این نوع حکومت قابل پذیرش جهانیان نیست. گفتنیست پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان در مورد این دیدار گفته بود ملا یعقوب، سرپرست این وزارت، در دیدار با آقای وست به او اطمینان داده بود که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. او همچنان گفته است از نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان خواسته که آمریکا و جهان باید به تمامی طرزی افغانستان احترام بگذارند. گفتنیست که پس از اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر سفر توماس وست، نماینده ویژه آمریکا این کشور برای افغانستان به ژاپن، هند و امارات متحده عربی، ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، نیز به امارات متحده عربی سفر کرد. آقای وست در یک توییت جداگانه گفته است که در این سفر با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، و شمار دیگر از سیاستمداران افغانستان دیدار کرده و خواستهای آنها را مبنی بر احترام طالبان به حقوق زنان و دختران و آغاز یک گفتگوی ملی درباره آینده افغانستان شنیده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
اجرای حکم قصاص از سوی حکومت طالبان در افغانستان واکنش های شماری از کشورها و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است. امریکا، فرانسه، سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از اجرای این حکم ابراز نگرانی کرده است. برخی از فعالان حقوق بشر و کارشناسان امور اسلامی میگویند که حکومت طالبان باید قبل از تطبیق حکم قصاص به فکر فراهم کردن زمینه‌های آسایش به مردم باشند. طالبان برای نخستین بار به روز چهارشنبه حکم قصاص را در منظر عام در ورزشگاه ولایت فرا اجرا کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه واکنش ها در پیوان با اجرای شدن حکم قصاص علنی از سوی حکومت طالبان، انتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در این باره ابراز نگرانی کرده است. استیفانی تریمبیلای سخنگوی سازمان ملل متحد در این مورد گفته است: ما برای متوقف شدن مجازات اعدام صدا می کنیم. ایالات متحده آمریکا در واکنش با اجرای شدن حکم قصاص از سوی طالبان در فرا میگوید که این عمل نشان دهنده برگشت طالبان به گذشته تاریک آنهاست. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیشب به خبرنگاران گفت ویدیوهای منفور در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهد که طالبان می‌خواهند به گذشته زشت سال‌های 1990 برگردند. همچنان دینوشیکا دیسانایاکی معاون بخش آسیایی سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید هر گونه اجرای حکم اعدام تخطی از حق زندگی است و به اجرا گذاشتن آن در محضر عام اهانت به کرامت انسانی است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در واکنش به تطبیق حکم قصاص از سوی طالبان گفته است سازمان ملل متحد شدیداً با مجازات اعدام در هر شرایط مخالف است. یونما وقت دیروز در تویترش نوشت که از اعدام یک مرد در محله عام در ولایت فرا خبر شده است و این نهاد از مقامهای طالبان خواسته که برای لغو مجازات اعدام به گونه فوری دست به کار شوند. وزارت خارجه فرانسه هم گفته که این اقدام طالبان را با شدیدترین الفاظ تقبیه می کند و این ادامه تخطی از حقوق بشری و حق آزادی های اساسی است. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه گفته است که مخالف اعدام تحت هر شرایط در هر جا می باشد. این عملکرد طالبان واکنش برخی فعالان حقوق بشری به ویژه حقوق زنان را در افغانستان نیز برانگیخته است. جولیا پارسی یکی از این فعالان بر رادیو آزادی گفت حکومت طالبان در فکر فراهم کردن زمینه آسایش برای مردم باشد، نه قصاص و مجازات.
به نظر من اول باید حکومت خودشان تمام زمینه های کار را به مردم مساعد بسازن، امنیت برقرار کنن، عدالت برقرار کنن، بعد رو بیارن به قصاص کرد. اگر در حکومتی که عدالت باشه، اگر در حکومتی که امنیت تامین باشه، گرسنگی نباشه، هیچ وقت فکر نکنم که جنایت رخ بده و طالب مجبور به او شود که قصاص کنه و مردم مجبور به او شود که از فقر و بیچارگی دزدی کنن، راهزنی کنن، قتل کنن و بعد قصاص شوند.
برخی آگاهان امور اسلامی نیز میگویند که حدود شرعی باید مطابق شرایط و وضعیت یک جامعه مورد تطبیق قرار گیرد. محمد محق آگاهی مسائل امور اسلامی در پیوان به قصاص انجام شده از سوی طالبان در افغانستان به رادیو آزادی گفت
جامعه مثل افغانستان که تدابیر سنجیده نشده و مقدمات کار نشده رأساً به سراغ مسائل کیفری رفتن، نتیجه معکوس خواهد داد، خصوصا در جامعه‌ای که سالها در خشونت و جنگ جریان داشته به احتمال قوی فضای جامعه را خشن‌تر خواهد کرد.
وی افزود به اساس مطالعات علمی انجام شده تاکید بر این است که موضوعات کیفری به تأخیر انداخته شده و اولویت به نیازمندی‌های دیگر مثل آموزش و امنیت داده شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان اجرای شدن حد قصاص را به همه مسلمانان مبارک باد گفته است. او در پیامی گفته است اجرای حد قصاص اصل تغییر ناپذیر شریعت اسلامی و گام ارزشمند در راستای تامین امنیت و عدالت اجتماعی به همه مسلمانان و حامیان حقوق بشر مبارک باد. پس از تطبیق حکم قصاص در ولایت فراز ویولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه در صفحه تویترش گفت که حکم قصاص بر یک قاتل بر روز چهارشنبه در محضر عام تطبیق شد. این نخستین مورد قصاص پس از برگشت طالبان به قدرت در 15 اگست 2021 است. پیش از این حکومت طالبان شماری از زنان و مردان را در کابل، تخار و لوگر به اتهام جرایم مختلف شلاق زدند. اما طالبان در دور نخست حکومتشان در دهه 1990 میلادی قصاص را در محله عام تطبیق می‌کردند. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان چند پیش از همه قاضی‌ها در افغانستان خواست تا حدود شرعی و قصاص را بر مجرمان عملی سازند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. تا تهاجم روسیه بر اوکراین توازن قدرت را در آسیای میانه تغییر داده، در حالی که کشورهای آسیای میانه از روسیه دور می شوند، بین دو سنگ آسیاب قرار گرفتند. آرش امایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که روسیه با جنگ در اوکراین دست و پنجه نرم می کند و چین با امضای یک توافقنامه نظامی جدید با تاجیکستان در حال تعمیق ردپای امنیتی خود در آسیای میانه است، این منطقه که از روسیه دور می شود در بین دو شعله آتش قرار گرفته است. در نتیجه توافق ماه گذشته تاجیکستان موافقت کرد که تمرینات منظم ضد تروریسم را یک جا با نیروهای امنیتی چین در قلمرو خود انجام دهد. پرسونل نظامی تاجیکستان و چین از سال 2015 میلادی به این سو سه تمرین نظامی دو جانبه را انجام دادند. اما قراردادی که در اواخر ماه نوامبر امضا شد، همکاری نظامی روبرشت بین این دو کشور را رسمیت بخشیده و جاه طلبی های در حال افزایش پیکینگ را در تاجیکستان و سایر کشورهای آسیایی میانه متوارز می سازد. به عقیده کارشناسان، تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه موج از تکانه‌های شدید ژئوپلیتیک را به سراسر آسیای میانه وارد کرد و فرضیات دیرینه را در مورد توازن قدرت در منطقه تغییر داد. تیمور عمروف، یکی از اعضای بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، به رادیو آزادی گفت که تاجیکستان با امضای توافق اخیر با چین می‌خواهد اتکای خود را به روسیه تغییر دهد. اما به عقیده عمروف سوال بزرگی است که آیا روسیه با این حرکت موافق است یا خیر. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، تاجیکستان رسما انکار میکند که نیروهای امنیتی چین یک پایگاه امنیتی را در امتداد سرحد تاجیکستان با افغانستان یک جا با همتایان تاجیکشان اداره میکنند. پیکینگ در حال بازسازی پایگاه‌های سرحدی قدیمی زمان شوروی و ایجاد پسته‌های بازرسی جدید در امتداد سرحد طولانی تاجیکستان با افغانستان است. رافالو پانتوچی، عضو ارشد مؤسسه خدمات متحد سلطنتی لندن و اینستیتوت مطالعات بین‌المللی اس راجا راتنام در سنگاپور، میگوید در حالی که جنگ اوکراین فرصتی را برای آسیای میانه فراهم کرده تا همکاری‌هایشان را با بسیاری از کشورها گسترش دهند، اما تهاجم مسکو، محاسبات پیکینگ برای آسیای میانه و شیوه برخورد با روسیه در منطقه خنثا نشده است. پانتوچی به رادیو آزادی گفت که سال جاری سال تغییرات عمده ای بوده، اما به زبان چینی همه چیز به طور چشمگیر تغییر نکرده. سرحدات صعب العبور تاجیکستان با افغانستان منبع نگرانی دائمی برای آنها بوده و این چیزی است که آنها میخواهند با آن کنار بیایند. به گفته پانتوچی، در حالی که چین نگران بی‌ثباتی است، اما تمایلی هم برای تبدیل شدن به یک داور برای حل مشکلات این منطقه ندارد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
سهمیه بندی قاره ها در جام جهانی 2026 فوتبال از سوی فیفا مشخص گردید. جام جهانی فوتبال در سال 2026 به میزبانی سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو برای نخستین بار با حضور داشت 48 تیم برگزار می شود که سهمیه بندی این جام از سوی فیفا مشخص شد. کشورهای میزبان شامل آمریکا، کانادا و مکزیکو به عنوان میزبانان این جام به صورت اتوماتیک سهمیه هایشان را تثبیت کرده اند. در این سهمیه بندی قاره اروپا مثل ادوار گذشته جام جهانی بیشترین سهمیه ها را داراست که تعداد آن به 16 سهمیه می رسد. قاره آفریقا دارای 9 سهمیه خواهد بود و آسیا 8 سهمیه دارد. کنفدراسیون آمریکای شمالی، مرکزی و کارابین 6 سهمیه خواهد داشت و همچنان آمریکای لاتین نیز دارای 6 سهمیه مستقیم است و اقیانوسیه دارای 1 سهمیه مستقیم می باشد و دو تیم از میان قاره های آسیا، آفریقا و آمریکا با واسطه پلی آف جواز صعود خواهند گرفت. جام جهانی سال 2026 فوتبال در 16 گروه 3 تیمی برگزار می شود که در مرحله گروهی از هر گروه دو تیم آن به مرحله 32 بهترین یا 1/16 نهایی را خواهد یافت و یک تیم از هر گروه حذف می شوند. در همین حال قرار است که فردا شب جام جهانی فوتبال قطر در مرحله 1/4 نهایی با انجام دو بازی برگزار شود که در نخستین دیدار برزیل ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان مقابل کرواسیا رقابت می کند و ساعت 11:30 شب به وقت کابل تیم‌های آرژانتین با هلند رقابت خواهد کرد. همچنان پس فردا پرتغال با مراکش مسابقه می دهد و فرانسه با انگلستان بازی می کند.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه خوش آمدید. یونیسف می گوید 79% خانواده ها در افغانستان با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند. در این باره تا لحظات بعد، اما اکنون یک نهاد غیر دولتی می گوید که برای بیش از 2000 تن از خانواده های نیروهای پیشین امنیتی افغانستان کمک های مختلف را فراهم کردند. این کمک ها شامل پول نقد و مواد غذایی می شود. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی می شنوید.
مؤسسه تحت نام حمایت از نیروهای ملی افغانستان می گوید توانسته است در 16 ماه گذشته کمک های فوری را برای هزاران خانواده نیازمند که اعضایشان به عنوان سرباز و پلیس کار می کردند فراهم کند. محمد سلیم وردک رئیس این مؤسسه دیروز بر رادیو آزادی گفت که بیشتر این کمک ها از سوی افغانها در خارج فراهم شده است.
در طیم یک سال گذشته حدود 9.2 میلیون افغانی توسط دادخواهی ها و تلاش هایی که از افغان های با احساسی که در خارج از افغانستان تلاش میکنند این کمک ها را زمینه سازی کرده و این کمک ها توسط موسسه از افغان های با احساس ما به نام اپلفت افغانستان زمینه سازی شده و امرای ماده ای راستا کمک صورت گرفته که ما این کمک ها را در 22 ولایت در حدود تقریبا 2100 فامیل ما رسیدگی کردیم.
آقای وردک افزود که برای خانواده های قربانیان و زخمی های نیروهای امنیتی کمک های نقدی، مواد غذایی، لوازم زمستانی، ادویه و سایر نیازمندی ها فراهم و توزیع شده است. شمار از نیروهای امنیتی پیشین که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از کارهایشان برکنار شدند می گویند که با چالش های جدی دست و پنجه نرم می کنند. یکی از این سربازان پیشین که می خواهد بنابر هراس از طالبان نامش در گزارش گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که نیروهای پیشین امنیتی خیلی با چالش های گسترده روبرواند.
با خدا دگروال ببینی کراچی در پیش است. مدیر اپراسون قلوردو با خدا پلاستیک فروشی میکنه. یکان وقت طرف میشار میم دیگه بخی جگر ما خون بشه. چون وضعیت اقتصاد از خود ما صفر است. ولی از خود بطر میبینیم دیگه بخی سر خود ایران بشیم.
گزارش های زیاد پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نشر شدند که بر اساس آنها شمار از نظامیان پیشین با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و روانه زندان شدند. علاوه بر آن، گزارش های در مورد ناپدید شدن و حتی قتل آنها نشر شده است. محمد سلیم وردک رئیس مؤسسه حمایت از نیروهای ملی افغانستان میگوید آنها تلاش میکنند تا جلب آزار و اذیت نظامیان پیشین را بگیرند. به گفته آقای وردک در 6 ماه گذشته با خانواده های این سربازان که شکنجه یا بنابر مسائل مختلف بازداشت شدند کمک های از سوی مؤسسه آنها صورت گرفته.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و به کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز.
صندوق وجیه حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید بر اساس سروی تازه این سازمان 79% خانواده ها در افغانستان با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند. یونیسف افزوده است که با ساخت سیستم های جدید و ترمیم سیستم های تخریب شده برای 9 میلیون تن در سال آینده آب آشامیدنی صحی فراهم خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید خشکسالی های سال گذشته آب آشامیدنی را کاهش داده است. سلام الجنابی، سخنگوی این سازمان در افغانستان بر رادیو آزادی گفت این مشکل برای آنان بسیار جدی است و در نظر دارند تا سال آینده در این بخش به افغان ها کمک کنند.
یونیسف در سال 2022 میلادی برای 6 میلیون نفر زمینه دسترسی به آب پاک آشامیدنی را فراهم کرده است و در سال آینده برای 9 میلیون مردم دیگر آب آشامیدنی را فراهم می کند. در این بخش رساندن آب نوشیدنی به بیشتر مردم نیازمند با سازی سیستم های آبرسانی و توزیع بازی تابلیت های تصفیه آب برای مردم شامل می باشد. حالا که زمستان می رسد، عدم دسترسی مادران و کودکان به آب آشامیدنی و خشکسالی برای ما یک موضوع قابل نگرانی است.
یونیسف در صفحه تویترش هم درباره مشکل کمبود آب آشامیدنی صحی در افغانستان نوشته است. مسئولان این اداره می گویند یک سروی تازه آنان نشان می دهد که 79% خانواده ها در افغانستان با کمبود آب روبرو هستند، اما در مورد این سروی جزئیات بیشتر داده نشده است. خانواده ها نیز این مشکل را می پذیرند و آن را مهم می خوانند. مرضیه باشنده کابل می گوید اعضای خانواده وی به دلیل استفاده از آبهای ناپاک بیمار شدند. او می گوید که اقتصادشان خوب نیست تا با آشامیدنی صحی خریداری کنند.
فامیل ده نفری هستیم که نمیتونیم، یعنی قدر اقتصاد ما خوب نیست که ما به آب مدنی بخریم و در این شرایط هم آلودگی هواست هم کمبود آب است. در فامیل ما دو نفرم مریض شده از زمین، آب نوشیدنی بسیار خراب است و هیچ اصلا قابل نوشیدنی نیست.
این در حال است که بیشتر مردم در مناطق دوردست کشور حتی به آب ناپاک دسترسی ندارند و آب مورد نیازشان را از مناطق دورتر با دشواری فراهم میکنند. قدریه رضایی باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی با رادیو آزادی گفت در منطقه شان آب توسط تانکرها آورده میشود و آنها آن را به پول خریداری میکنند.
کمبود آب در سراسر افغانستان از جمله ولایت غزنی و ولسوالی جاغوری بسیار دامنگیر مردم شده است. راه های طولانی را طی می کند تا برای خانه و فامیل آب تهیه کند و بعضی ها با تانکرهای آب که چند روزی می ماند داخلش بسیار راه های طولانی می آید و با وجودی که اقتصاد مردم ضعیف هست ولی باز هم آب ندارند، مجبور هستند آب آشامیدنی تهیه کند.
دکتر گلاخان ایوبی مسئول مافیات کتلهی وزارت صحت عامه نظام پیشین جمهوریت میگوید با دلیل عدم دسترسی بیشتر مردم به آب آشامیدنی صحی هزارها تن دچار بیماری های مختلف میشوند و حتی سرنوشت برخایشان به سرحد مرگ میرسد.
بیلابیل ناروغی لکه اسهالات
به دلیل کمبود آب صحی و ناپاک بودن آبها بیماری های مانند اسهالات، آمیب، محرقه و دیگر بیماری های کشنده به میان میآید. در این مورد چنین گفته میتونم که هر روز هزاران تن به دلیل استفاده از آبهای ناپاک بیمار میشوند و بیشتر این بیماران زندگی خود را از دست میدهند.
قابل یادآوری است که خشکسالی سال گذشته حفر چاهای عمیق بیشتر و استفاده نادرست مردم از آن از عوامل کمبود آب آشامیدنی خوانده می شود.
پیام ها و نظریات شما.
از زمین های غصب شده، سیل برده، فروخته شده، دولت مالی اخ نکند. متاسفانه تقاوت برای مردم نمی پردازد. تقاوت نداشته باشیم این مالی را از کجا بریم؟
طالبا از تمام دکانها مالیات جمع میکنن. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه با کجا میره؟ چقدر پول جمع میشه؟ اما که اینا به یک جای امن میره این مالیات یا نه؟
از ولایت هلمند گپ میزنین. همین مردم حکومت طالبا خما را در مدار کرد و در یک خانه را کلت میکنه. میگه این منطقه دولتی سالی همی کابل همی را وزیره جنه همی رئیس الوزاره جنه و زمنا خبر است چور است. نه دکان را میمانه، نه خانه را میمانه، نه زیره را میمانه. حالی حکومت خود گرفتن طالبا مردم بیخی نپستن کدین سایکو که هر روز کس خود در خانه آویزان میکنه، در کندار شش نپر آویزان. حکومت داری خویتو نمیشه، حکومت بری ملت نان میتر شما تا ولی از ملت میخوای. ولی از خود چه حال است؟ مردم ملت کار میخوای، مردم غریب است. چور است ولی از خود نه لیلی را میمانه، نه موچه را میمانه، نه خانه را میمانه. دیگه بلا گمش که بیخی خلک ما را تنگ است.
پیام شما نظر شماست.
گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه سر ساعت 7 شما شنونده رادیو صدای امریکا رادیو آشنا خواهید بود. تا فردا ساعت 7 صبح که رادیو آزادی برمیگردد. خدا نگهدار. شب بخیر.